قربان شما، سلامت باشید.
مخلصیم. سلام میکنم خدمت همه شنوندگان جوان و جوان دل رادیو جوان و حضرت علی همکاران بزرگوارم در این شبکه. من جای شما رو خالی نمی کنم چون میدونید که شرایط چیه، ولی اجازه بدید این فرصت کمی که دارم با یه دنیا حرف عرایزم رو خلاصه کنم و بسنده کنم به چند تا جمله.
دو دقیقه بیشتر فرصت نیست جناب آقای مطلبی.
آره دیگه، من دو ساعت حرفو میخوام تو دو دقیقه تقدیمتون کنم دیگه. اگه یه وقت حرفم زیاد جالب نبود به بزرگی
خودم بدم. شما هستیم
پیام مردم سیل زده و آسیب دیده پل دختر رو میخوام به شما و همه هموطنانم از طریق برنامه‌تون برای رادیو جوان در سراسر کشور ابلاغ کنم. و اون این که گفتم دمتون گرم مردم نازنین، شرمندمون کردید، اومدید به شهر و دیار سیل زده ما، اومدید در کنار ما دلگرممون کردید با وانت‌ها و کامیون‌هایی که اقلام خودتون رو به دست ما رسوندید. ما واقعا نمی‌دونیم به چه زبانی از مردم هموطنمون تشکر کنیم. اما آقای مجری، آقای فلانی رفتی تهران تو برنامه‌هات، یا اگه خواستی گزارش بدی اینا رو بگو. گفتم چشم، اطاعت می‌کنم. شما بفرمایید، من عین فرمایشات شما رو ابلاغ می‌کنم. گفتم بگید آقا چند وقت دیگه ما رمضان ما می‌خوام روزه بگیریم، شرایطمون سخته، مدیریت کنن تو کالاهایی که میخوام بیارن، لطف کنن حالا مثلا به دست ما برسونن، حالا از نظر مواد غذایی یا هرچی، مثلا خورما، مثلا. یا از اون طرف میگفتن همین الانش آقای یوسفی میگفتن ما شبا تو چادر خیلی داریم به شدت و به صورت ناجور سرما رو تحمل میکنیم، گاهی وقتا واقعا نمیدونیم چیکار کنیم، آتیش رو سمت روشن میکنیم که نه چادر خیلی سر سخته یا تو روز خیلی گرمه. برعکس میگفتن اگه مردم نازنینمون میخوان لطف کنن بیان اینجا کمک کنن، حالا مثلا حالا برای شب بخاری که داخل چادر استفاده کنه، یه بخاری کوچیکی، یا برای روز اگه پنکه‌ای بشه، اگه وسایل خنک کننده ای بشه، حالا خودشون یعنی روشون هم نمیشد بگم. من میگفتم بی‌تعارف بفهمید، من میگم به مردم، مردم ما انقدر بزرگوارن، حتما این دفعه برای رسوندن کالاهای خودشون خدمت شما مدیریت میکنن. این نکته خیلی مهمی بود که خیلی اصلاً تو شرایط بعدن. حالا الحمدلله کارا داره پیش میره، اونم طبیعیه. خب همه دست به دست دادن، وارد اون قضیه نمیخوام بشم که دم همه گرم، همه اردن‌ها، مسئولین، حالا برای بچه‌های سپاه، برای بچه‌های ارتش، بسیج‌های مردمی، همه دست به دست هم دادن، خیلی کار انجام شده، دم همه هم گرم. اما فکر نکنیم تموم شده، یعنی یه ذره خلوت شده، اما باز می‌بینیم مردم از شهر مختلف دارن میان تو استان‌های سیل زده، مخصوصاً لرستان، مخصوصاً پل دختر، مخصوصاً روستاهای اطرافی که آقای یوسفی بیتارو بگم کمتر از دو ساعت یه روستا کامل محو شده آقا، یعنی کلا، یعنی شما بگو یه مثلا تیغه ای از یه خونه، یه ستون، یه نشونه ای از یه مدرسه،
سیل عجیب غریبی بود،
اصلا محو، یعنی بنر زدن روستای فلانی که کمتر از دو ساعت محو شد، هیچ آثاری از این طرف اومده بومی کشاورز بوده، میگه آقا من نمیدونم خونم کجا بوده، الان من دم خونم وایسادم ولی نمیدونم، اینا همه زمینه، آب، سنگ، اصلا نمیدونم زمین کشاورزی کدومن، کوهنه رفته خب. ولی واقعا همشون خونگرم بودن.
خب جناب مطلب، بالاخره ببینید سیل عوارضی داره و اینجا همت مسئولین و مردم رو میطلبه که برای جبران شرایط در واقع دقایق رو هم از دست ندن، بستر اینه، وگرنه خب چیز طبیعیه و اتفاق میفته.
بله، در هر صورت که من خواهش میکنم با توجه به عرایزم که خواستم فقط پیام مردم آسیب دیده پل دختر رو مردم ابلاغ کنم، تو این زمینه کمک‌هاشون حالا از مدت داریم به درما میرین، برای بخاری ها، برای چادرشون تو شهر، برای حالا پنکه یا کولری، هر چی که خودشون در حد وسعشون هست برای گرمای روز برای مردم آسیب دیده حتما مدیریت کنن، ممنون میشم.
بله، مردم ما همگی عاطفی و احساسی هستن، مطمئن باشید که وقتی این سرمای تهران همچین شرایطی رو داره، تو این چند روز گذشته سرد بود، همه دلشون میتپه برای عزیزانمون، هموطنانمون جای مختلفی که دچار حادثه سیل شدن مثل پل دختر، و مطمئن باشید که همه در حد وسع خودشون، در حد توان خودشون، ممکنه جسمشون تو شهر خودشون باشه ولی روحشون همراه با هموطنان عزیزشون خواهد بود. جانم در خدمت.
عذرخواهی می‌کنم جناب دیوالی. یه پیام دیگه خیلی براشون مهم بود گفتم چشم، اینم میگم.
خیلی کوتاه محبت بفرمایید. چند ثانیه؟
20 ثانیه. 20 ثانیه. این که میگفتن که آقا ما تو چادر داریم زندگی می‌کنیم، خونه زندگی اون از دست دادیم. اصلا وسایل خونه که حالا تهیه‌اش خودش یه داستان داره که کلی گرونه، هیچ، حالا یه بحثیه. ما مسکن می‌خوایم، ما یه آلونک می‌خوایم، ما یه خونه کوچولو می‌خوایم. از مسئولین خواهش کردم حتما تو این زمینه مخصوصا مسکن به فکر باشن. همین 20 ثانیه هم تموم شد.
ان شاء الله. ممنونم جناب آقای محمد مطلب، گزارشگر خوب رادیو اعزامی به منطقه سیل زده شهرستان پل دختر. خیلی محبت
کردید. زنده باشید. یا علی مدد، خدا حافظ.
خدا حافظ شما باشه. خدا.
خیلی خیلی متشکرم از شما خانم احمدوند.
ممنون از شنونده که ما رو شنیدن
و ممنون از جناب ناصر یوسفیان.
خواهش میکنم، سلامت باشین ان شاء الله.
درود بر شما که با ما همراه بودی. فردا هم حوله وش 11 و 30 دقیقه با شما خواهیم بود در خط خبر. خداحافظ.
روزتون بخیر دوستان عزیز شنونده. از همکارانمون هم تشکر میکنیم در خط خبر رادیو جوان. اما از شما دعوت میکنم بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی بریم بشنویم برنامه رادیو چی رو.
توسعه اقتصادی،
توسعه اقتصادی
در گروه خرید کالای ایرانی است.
در گروه خرید کالای ایرانی،
با خرید کالای ایرانی،
با خرید کالای ایرانی
مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیوی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
فوجه خوب شده مربوط، رب چین چین طعم خونگی، رنگ مطلوب شده محبوب، رب چین چین شده دستچین. این رب غلیظ تو بساط فریز، رب چین چین رب فقطی، گوجه های خوب شده دستچین، رب چین چین
نوش جان
چین چین. تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شومی من تاپه.
تیره ها رو بردار بیار، با تاپ کنار هم بذار، لباسا دیگه بور نمیشن، تمیزیشون فولادن،
فرمولش هم خیلی تاپه.
سرمه این زرشی، قهوه یا مشکی، سرمایتون حفظ میشه. تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه. تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه.
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
جوینامو سلامتی، گرگی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیوید باچو، گرگی بالست هست به جو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرگی با آرد جو.
ایران امروز رادیو چی؟
از هزینه‌های دکل‌گذاری نگهداری و هزینه‌های کارکشی و تولید برق صرف شد.
مارش برای به رخ کشیدن توان جوانهای ایران، دستگاهی که از هر اون
برترین مخترعان جهان، عنوانی برای دو جوان ایرانی.
برادر 25 و 29 ساله که موفق شدن مدال طلا و تندیس افتخار سمپوزیوم جهانی پزشکی دیجیتال را
تمام استانهای روز جهان را
نهایت دقت تو کارمون داشته باشیم، چطور منطقه بالا کارمون درست انجام بدیم که کیفیت محصولاتمون بره بالا.
من همیشه به دوستانم توصیه میکنم که از محصولات شرکت خودمون بخرم، چون واقعا با کیفیت.
صدای ایران امروز در رادیو چی. رادیو چی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام، ما نیم ساعت با شما هستیم با برنامه رادیو چی از شبکه رادیویی جوان. در برنامه امروز راجع به شرکت ملی حفاری ایران صحبت میکنیم. اگر مایلید با برنامه خودتون تماس بگیرید، 220-40-220-50-952 در اختیار شماست. من لاله اکبری به اتفاق بنوس میرعلایی برنامه امروز رادیو چی رو با موضوع شرکت ملی حفاری ایران به شما تقدیم میکنیم.
ایران امروز. شنبه تا چهار شنبه رادیو جوان موج اف ام ردیف 88. ایران امروز. رادیو چی؟
ایران خاک در ایران، ایران قرش و شیران، ایران همیشه جاویدان.
همطور که عرض کردم راجع به شرکت ملی حفاری ایران میخواییم با شما صحبت بکنیم. مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران گفت این شرکت به عنوان مولود انقلاب نماد استقلال، خودکفایی صنعتی، مدیریت ایرانی و کار جهادی است. این شرکت که به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه در اول دیماه سال 58 تأسیس شد، در طول جنگ، در دوران بازسازی و حتی بعد از اعمال شرایط محدود و محدودیت‌ها از سوی کشورهای دیگه موفق شد با مدیریت ایرانی و کار و تلاش مضاعف باعث رشد و بالندگی صنعت نفت کشور بشه. این شرکت فعالیت خودش رو با 6 دستگاه حفاری آغاز و در حال حاضر 72 دستگاه حفاری خشکی و دریایی داره، اعم از فوق سنگین، سنگین و سبک. این شرکت در این سالها در بخش عملیات حفاری و خدمات جانبی در جهت توسعه میدانهای نفتی و گازی با توکل به توانمندیهای داخلی نقش محوری داشته. مشارکت شرکت ملی حفاری در بسیاری از پروژه‌های ملی و میادین مشترک مثل طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی، میدان‌های نفتی آزادگان، یادآوران و آذر و همچنین میدان گازی کیش و توسعه سایر میادین نفت و گاز کشور نقش مهمی در زنجیره تولید و فرایند توسعه صنعت نفت کشور ایفا کرده. از شما دعوت میکنم که یه بخش از برنامه رو بشنوید و بعد از اون ما باز خدمت شما هستیم و در مورد شرکت ملی حفاری ایران با شما صحبت میکنیم.
خطر فوران چاهای نفت و گاز چه تو خشکی و چه تو دریا همیشه کارکنان یه دستگاه حفاری رو تهدید میکنه. مواجه شدن با این خطر به دانش کافی در خصوص این پدیده و شیوه های کنترلش نیاز مبرم داره، چرا که در خصوص عدم کنترل خسارت‌های شدید جانی و مالی رو به وجود میاره و ممکنه فجایع زیست محیطی رو ایجاد کنه. آموزش نیروی انسانی و بکارگیری فناوری‌های مرتبط تو عملیات حفاری چاه‌های نفت و گاز اهمیت زیادی داره و یکی از تجهیزات کاربردی تو آموزش منابع انسانی و متخصص و کارآمد استفاده از دستگاه‌های شبیه ساز کنترل فوران برای آموزش کارآموزان و نیروهای عملیات حفاری.
دستاوردی دیگر از همکاری متخصصان شرکت ملی حفاری ایران و دانشجویان تشکیل دهنده شرکت‌های دانش‌بنیان، ساخت دستگاهی که حاصل تلاش 3 ساله 6 رشته مختلف مهندسی در قالب یک پروژه پژوهشی، دستگاه شبیه ساز کنترل فوران فوران چاه‌های نفت و گاز که در دو فرمت ساخته شده،
دستگاه شبیه‌ساز کنترل فوران فول اسکیل و دستگاه شبیه‌ساز پورتاب که قابلیت حمل به محیط‌های مختلف عملیاتی رو داره.
دستگاه شبیه‌ساز پورتابل کنترل فوران چاه‌های نفت و گاز اخیراً برای اولین بار در کشور توسط یک تیم از دانشگاه شهید چمران اهواز بومی‌سازی شد. تکنولوژی که تا به حال در اختیار 5 کشور بیشتر نبوده و ایران موفق شده در خاورمیانه برای اولین بار به اون دست پیدا کنه.
در صورت اتفاق افتادن فوران، یک حفار باید این مهارت داشته باشه که در اسرع و فورانگیرها رو ببنده و چاه رو ایمن کنه.
استفاده از این دستگاه شبیه ساز حفاری به دلیل ایجاد محیطی مجازی و هزینه کم برای آموزش اهمیت زیادی داره، چون تو شرایط واقعی عملیاتی جایی برای آزمون و خطا وجود نداره و کوچکترین اشتباه تو تشخیص، تصمیم گیری و عملکرد مناسب باعث فوران چاه و آسیب‌های جانی و مالی جدی میشه.
دستگاه شبیه ساز این اتفاق رو جوری شبیه سازی میکنه با توجه به شرایط واقعی دکل که فرد رو دقیقاً در اون شرایط قرار بده، قبل از اینکه اون حادثه بزرگ اتفاق بیفته دوره میبینه، بعد خودش رو ارزیابی میکنه.
با توجه به تحریم‌هایی که کشور با اون مواجهه، تعمیر و نگهداری نمونه‌های خارجی این دستگاه هم هزینه بالایی داره، اما به خاطر اینکه تمام مراحل بومی سازی این دستگاه توسط دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شده، پشتیبانی، تعمیر و نگهداری و بروز رسانی دستگاه راحت تر شده و نگرانی در این رابطه وجود نداره. این دانشگاه توانایی داره تا نمونه های این دستگاه با قابلیت بیشتر و مورد نیاز شرکت های نفتی و کارفرما رو هم بومی سازی کنه. سرمایه گذار اولیه شبیه سازی دستگاه کنترل فوران چاه‌های نفت و گاز شرکت ملی حفاری ایرانه و در خصوص تولید انبوه این دستگاه مذاکراتی هم انجام شده.
دوستان خوبم، در قسمت قبلی برنامه نقل قولی رو خدمتتون عرض کردم از جناب عبدالله موسوی، مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران، در مورد دستاوردهای تمام نشدنی و مهم این شرکت برای کشور عزیزمون. نگاهی هم بیاندازیم به وظایف و مسئولیت‌های این شرکت در عرصه صنعت نفت و موفقیت در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای که نشون میده این شرکت افزون بر پاسخگویی به نیازهای این صنعت از نظر پرورش متخصصان و کارشناسان مجرب و نیروهای انسانی ماهر هم ایجاد اشتغال کرده. نیروی انسانی سرمایه اصلی هر مجموعه به حساب میاد و کارکنان این شرکت با تلاشی در خور تحسین در شرایط سخت و طاقت فرسای اقلیمی، اونم در مناطق عملیاتی فعالیت میکنن تا با چرخش متهای حفاری چرخه صنعت نفت کشور رو فعال نگه دارن. نگاهی به توفیقات به دست آمده، مسئولیت برنامه ریزی و راهبرد آینده این شرکت رو دوچندان میکنه. بر همین اساس و در جهت پاسخگویی به نیازهای کشور و متناسب با برنامه‌های صنعت نفت، جدول کار مدونی هم در پروسه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ترسیم کردند که افق روشنی رو برای این سازمان در نظر می‌گیره. برای همه عزیزانی که در شرکت ملی حفاری ایران کار می‌کنند و فعالیت دارند، آرزوی موفقیت داریم.
می‌شود با تو دل به دریا زد، می‌شود با تو دل به دنیا بست، می‌شود با تو دل به دریا زد، می‌شود با تو دل به دنیا بست.
رادیو چین.
دوستان خوبم، در مورد فعالیت‌های شرکت ملی حفاری ایران صحبت می‌کنیم. چه دستاوردی از این بزرگتر که مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران گفته سیاست این شرکت استفاده از ظرفیت همه دکل‌های حفاری و با این روی کرد به هیچ وجه حتی یک نفر هم در شرکت حفاری بیکار نخواهد شد. آقای موسوی در حاشیه دهمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات صنعت نفت و حفاری خوزستان گفته شرکت ملی حفاری 73 دکل حفاری داره که از این تعداد 3 دکل اون دریاییه و در حال حاضر همه این تأسیسات فعالن. سیاست شرکت ملی حفاری استفاده از ظرفیت همه تأسیسات و دکلهای موجوده و با توجه به این نگاه قرار نیست حتی یک نفر هم در این شرکت بیکار بمونه. تقویت و حمایت از توان داخلی برای ساخت تجهیزات مهمترین دستاورده. شاید بعضن این کالاها نارسایی هایی هم داشته باشه، اما با وجود تجهیزات میتونیم این نارسایی ها رو رفع بکنیم. دقیقاً به همین دلیله که این شرکت رو نماد استقلال و خودکفایی صنعتی میدونیم و همه ما بهش افتخار میکنیم. از شما دعوت میکنم یه بخش از برنامه رو بشنوید. باز ما با بخش آخر در خدمت شما هستیم.
سال 1369 کشور کویت توسط ارتش رژیم بعث عراق مورد هجوم و تصرف قرار گرفت. ارتش عراق در مدت چند ساعت تمامی خاک کویت را اشغال کرد و کشور کویت را به مدت 7 ماه در تصرف خودش نگه داشت. سرانجام یک نیروی چند ملیتی درگیر جنگ با ارتش بعثی شد و جنگ خلیج فارس یا جنگ نفت آغاز شد. نیروهای بعثی با مایوس شدن از مقاومت در برابر ارتش‌های متحد ضمن تخریب اماکن، تأسیسات و واحدهای بهره‌برداری از 1000 حلقه چاه تولیدی نفت و گاز کویت 727 حلقه را منفجر و به آتش کشیدند. با فوران چاه‌ها و سوختن روزانه 6 میلیون بشکه نفت، بزرگترین تراژدی آتش سوزی نفتی جهان به وقوع پیوست. تراژدی که نه تنها کویت بلکه خلیج فارس و کشورهای منطقه رو هم در بر گرفت. با آزادسازی کشور کویت توسط نیروهای متحد، کار بازسازی تأسیسات صدمه دیده و مهار چاه‌های نفت و گاز آغاز شد. کشور ایران هم آمادگی وزارت نفت ایران رو برای بازسازی تأسیسات نفتی رسما اعلام کرد و با انجام مذاکرات موافقتنامه همکاری بین ایران و کویت به امضا رسید. و اینجا بود که شرکت ملی حفاری ایران موفق به کسب یکی از مهمترین دستاوردهای خودش شد. با دستور وزیر وقت، تیم کارشناسی وزارت نفت در فروردین سال 1370 از تأسیسات نفتی کویت بازدید و برنامه ای رو برای بازسازی پالایشگاه ها و مهار چاه‌های نفت و گاز ارائه دادند. اما دولت کویت به دلیل عدم اطلاع از توانمندی متخصصان ایرانی، فقط مشارکت در مهار چاه‌های نفت یک پروژه را پذیرفت. کشور کویت با حدود 100 میلیارد بشکه نفت و 10 منطقه نفتی، یکی از کشورهای تولید کننده نفت در اوپک و خاورمیانه است. لازمه بدونیم که میدان نفتی بورگان با 68 میلیارد بشکه نفت ذخیره میان مخازن نفتی جهان یکی از مخازن بزرگ به شمار میره. تیم مهارگر ایرانی در 13 مرداد ماه سال 1370 وارد کویت شد. با پیگیری سفارت ایران و مدیریت گروه، اولین حلقه چاه در منطقه بورگان به مهارگران ایرانی واگذار شد. مهارگران به سرعت از چاه شماره 180 بورگان بازدید، عملیات مهار را طراحی و به مرحله اجرا درآوردند. مهارگران با طرح ابتکارانه عملیات مهار را بدون آب به مرحله اجرا درآوردند و چاه را با موفقیت کنترل و ایمن سازی کردند. خبر مهار اولین حلقه چاه نفت توسط مهندسین و متخصصان ایرانی به سرعت در سراسر کویت پیچید و مهارگران همه کشورها را حیرت زده کرد. مهار اولین حلقه چاه توسط ایرانی ها نقطه عطفی بود بر انحصار شرکت های امریکایی در مهار چاه های نفت و گاز و بازتاب گستردهی در محافل خبری بین المللی و داخلی داشت، به طوری که مسئولین شرکت نفت کویت شرکت های امریکایی را مجبور کردند تا ضمن تامین امکانات چاه های دیگر را در منطقه بورگان به مهارگران ایرانی واگذار کنند. به این ترتیب مهارگران ایرانی با روش‌های مختلف و مبتکرانه از فوران 20 حلقه چاه نفت در منطقه برگان جلوگیری کردند. عملیات مهار و ایمنسازی چاه‌های نفت کویت رو 27 تیم از 16 کشور جهان از جمله ایران، امریکا، شوروی سابق، انگلیس، فرانسه، چین، ژاپن، کانادا، مجارستان، رومانی و کویت با بکارگیری 9000 نیروی انسانی از 43 کشور جهان انجام دادند. متخصصان صنعت نفت ایران در میان مهارگران همه کشورهای شرکت کننده سریع ترین زمان رو در مهار 3 حلقه چاه طی 3 روز به دست آوردند.
بهتون توصیه میکنم در اولین فرصتی که داشتید و فراغتی که داشتید به سایت شرکت ملی حفاره ایران سری بزنید nidc.ir و در قسمت دستاوردها، مهار و کنترل فوران چاهای نفت و گاز رو حتما بخونید. البته وقت زیادی ازتون نمیگیره، اما چند داستان خیلی جذاب از مهار حادثه در چاهای مارون، بیبی حکیمه و نفت شر هست که اگه دست به قلم هستید پیشنهاد میکنم برید با شرکت مذاکره بکنید و این داستانها رو به نگارش در بیارید در قالب داستان کوتاه یا حتی رمان. داستان‌های واقعی از به ثمر رسیدن تلاش کارکنان این شرکت، اونم در سخت‌ترین شرایط و تبدیل کردن تهدیدهای طبیعی به بزرگترین دستاوردها برای این شرکت. حیف که وقت ما خیلی کوتاهه و ما نمیتونیم به این داستان‌ها و اتفاقات اشاره کنیم. من فقط اشاره کوتاهی دارم به حادثه چاه گازی 23 کنگان. خوب گوش بکنید. فوران چاهای نفت و گاز در دنیا یه پدیده‌ایه که عمدتاً در حین عملیات حفاری یا بعد از اون رخ میده. حوادثی مثل سیل، زلزله، رانش زمین یا حتی جنگ یا اقدامات خرابکارانه باعث اون میشه. میدان گازی کنگان با مساحت حدود 5200 کیلومتر مربع یکی از عظیمترین بسترهای گازی محسوب میشه. این میدان در جنوب غربی میدان نار واقع در استان بوشهر و در فاصله 160 کیلومتری شرق مرکز این استان قرار داره. در مهر ماه سال 84 رانش زمین در میدان گازی کنگان موجب شکستن لوله های چاه شماره 23 کنگان میشه. رانش زمین به لوله های گاز در منطقه 23 کنگان اونم در عمق 66 متری آسیب جدی میرسونه و فشار ناشی از نشت گاز رفته رفته افزایش پیدا میکنه. حفره ایجاد شده در اطراف چاه هر روز بزرگ و بزرگتر میشه و خروج گاز با شدت بیشتری صورت میگیره، به طوری که گاز با چنان شدتی از حفره خارج میشه که سنگ و گل درون چاه رو با فشار زیاد به هوا پرتاب میکنه، تا اینکه بر اثر پرتاب سنگ و ایجاد جرقه چاه دچار آتش سوزی میشه و شعله های آتش زبانه می کشه. گروه های مهار صنعت نفت با تشکیل ستاد ویژه‌ای به مدیریت مهندس حیدر بهمنی، مدیرعامل شرکت ملی حفره ایران، به بررسی همه جانبه این فوران گاز و آتش می پردازه. این مورد اولین فوران چاه گازی بود که نیروهای ایرانی با اون مواجه می شدن. مهارگران متخصص صنعت نفت کشور با تمامی مشکلات موجود کار عملیات مهار چاه رو با استقرار دستگاه‌های حفاری 42 و 82 فتح در منطقه اطراف چاه آغاز می‌کنند. عدم دسترسی به تجهیزات پیچیده فنی مثلا مکانیاب الکترومغناطیسی کار دستیابی به چاه رو دشوار می‌کنه. کار عملیات مهار چاه طول می‌کشه. مهارگران برنامه‌های مختلفی رو دارن برای حفر 2 حلقه چاه انحرافی چند شاخه که می‌دونید یکی از پیچیده‌ترین انواع عملیات حفاریه. سرانجام بعد از 21 روز تلاش شبانه روزی، شعله‌های سر به آسمان کشیده چاه گازی کنگان در 7 تیر ماه بدون هیچ گونه حادثه‌ای و با کمترین هزینه ممکن فروکش می‌کنه. حالا شما تصور بکنید که این روزها چه روزهای مهیج و پر استرسی بود برای مهارگران، اما در نهایت برای ما غرور ملی و حال خوب به جا گذاشت. از همین جا و از طرف همه رادیو چیها خدا قوت میگم به زحمت کشان شرکت ملی حفاری که اگه صدای ما رو میشنون بگم که بهتون خیلی افتخار میکنم.